پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه پنجم دی ماه سال 1392 خورشیدی گرمترین درودهای ما را بپذیرید. جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم آماده کردن و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما برگزیده است. امیدواریم که تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوب و دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید از همکارم آزاده اسدی. آزاده جان شب خوش، مثل همیشه به استودیوی خبر خوش آمدید.
ممنونم از تو جان عزیز، شب تو هم به خیر. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه هستند با ما. با خبرهایی از ماجرای مربوط به دولت مصر شروع میکنیم که اخوان المسلمین را رسما گروهی تروریستی معرفی کرد. حسام عیسی معاون نخست وزیر مصر اعلامیه دولت را قرائت کرد و وزیر همبستگی اجتماعی نیز به رسانه ها گفت تمام فعالیت های این سازمان از جمله تظاهرات و تجمعات آنها ممنوع می شود. از هنگام برکناری محمد مرسی رئیس جمهور سابق از قدرت توسط ارتش، مرسی و شمار زیادی از رهبران و اعضای ارشد اخوان المسلمین در زندان به سر میبرند و به تحریک به خشونت متهم شدند. در همین حال گروهی به نام انصار بیت المقدس مرتبط با القاعده مسئولیت انفجار روز سه‌شنبه در شهر منصوره مصر را بر عهده گرفت. این گروه در بیانیه دولت مصر را کافر خوانده و گفته است در واکنش به ریختن خون مسلمانان به مرکز پلیس در شهر منصوره حمله کرده است. در انفجار بامداد سه‌شنبه دست کم 14 تن اغلب از ماموران پلیس کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. دولت مصر اخوان المسلمین را متهم به دست داشتن در این حمله کرده، اما اخوان المسلمین انفجار سه‌شنبه را محکوم کرده است. در همسایگی ایران بشنویم، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه بار دیگر تشکیل پرونده فساد مالی علیه برخی مقام‌های دولتی و بازرگانان این کشور را توطئه‌ای مسلم توصیف کرد. او افزود مردم و جمهوری ترکیه با حمله‌ای مواجهند که به شکل تحقیقات درباره فساد مالی ارائه می‌شود.
دوستسوزلوک کلیفنه گیزلنمیش ترکیه ملت Türkiye'nin geleceğine kasteden
آقای اردوغان در جمع اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در آنکارا گفت علت اینکه این حزب 11 سال از قدرت را در دست دارد صداقت و تعهدش به کشور و مبارزه با فساد بوده است. سه وزیر اقتصاد، کشور و محیط زیست که پسرانشان در ارتباط با پرونده فساد مالی بازداشت شدند، روز سه‌شنبه استعفا کردند، اما همه اتهام‌ها را رد کردند. برگردیم به ایران. وزارت بهداشت ایران میگوید برای ادامه درمان دانش آموزان شین‌آبادی که دچار سوختگی شدید هستند، اعتباری از منابع داخلی این وزارتخانه و نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. محمود رضا محقق از معاونان وزارت بهداشت به خبرگزاری‌های ایران گفته است معالجه اولین گروه از این دانش آموزان از روز دوشنبه آغاز می‌شود. او افزوده که تعداد این دانش آموزان 13 نفر است که در مرحله اول 3 نفر آنها بستری خواهند شد. خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه از تجمع خانواده‌ها این دانش آموزان در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران در اعتراض به توقف درمان فرزندانشان خبر داده بودند. در آذر ماه سال گذشته، یک سال پیش، بخاری نفتی دبستان دخترانه روستای شین‌آباد پیرانشهر آتش گرفت و در نتیجه 13 تن از دانش آموزان دچار سوختگی شدید شدند و 2 نفر جان خود را از دست دادند. طرح انتقال پایتخت ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراهای مجلس رفت. خبرگزاری مهر گزارش داده است با اینکه بر اساس روال عادی بررسی لوایح در مجلس قرار بود، پس از تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت جزئیات آن در جلسه روز چهارشنبه بررسی شود، اما به دلیل ایرادهایی که به این طرح وارد شده، هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها فرستاده است. در خبری دیگر، سخنگوی قوه قضاییه میگوید این نهاد موافق دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی نبوده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه دیدار هیئت پارلمانی با ستوده و پناهی را بسیار زشت و خلاف عرف دیپلماتیک توصیف کرد و گفت اگر کسی در این باره صحبت کرده از منظر و جایگاه مسئولیت خودش بوده و این نظر قوه قضاییه نبوده است.
متشکرم آزاده جان. آزاده اسدی، مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی رسند و در مجله نیمه شب رادیو فردا چه مطالبی خواهید شنید؟ بحران در ترکیه و استعفای 3 وزیر کابینه دولت این کشور، همکارم نادر صدیقی در گفتگو با یک کارشناس به بررسی این بحران می‌پردازد.
اردوغان یه مدت پراگماتیست‌تره. برای جریان آقای گولن یک جریانیه که براش سنی بودن مهمه.
حسن روحانی با انتشار بیانیه‌ای میگوید مطالبی که به نقل از او در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر می‌شود فاقد اعتبار است. همکارم حسین قویمی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. همکار دیگرم رضا جمالی در گزارشی سخنان دیروز صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران را مورد بررسی قرار داده. آقای لاریجانی دیروز گفت رویدادهای سال 1388 در ایران فتنه بوده است. همکار دیگرم وحید پوراستاد در گزارش و گفتگوی طرح سیزده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی رو بررسی کرده است.
برخی از نمایندگان اعلام کردند که وزیر صنعت افراد بازنشسته رو به خدمت گرفتند.
مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله 70 میلیارد تومان بودجه غیر شمول دولت چیست؟ و چه کسی ناظر بر نحوه خرج شدن آن است؟ همکارم سمیرا قرایی در گزارشی به این سوال ها پاسخ می دهد. اگر با ما بمانید تکرار مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر را هم می شنویم. کاری از آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. به گزارش خبرگزاری ها در پی استعفای 3 تن از اعضای ارشد کابینه رجب طیب اردوغان در ترکیه تنش اجتماعی و سیاسی در این کشور بالا گرفته است. استعفای این وزیران پیامد رسوایی فساد مالی در ترکیه است که برای نخستین بار همکاران و هممسلکان نخست وزیر در دولت و حزب حاکم توسعه و عدالت را در برابر هم قرار داده است. همکارم نادر صدیقی گفتگوی دارد با میثم بادامچی، پژوهشگر علوم سیاسی در ترکیه. آقای بادامچی در آغاز درباره بحرانی که در ترکیه به وجود آمده میگوید
اون چیزی که تو افهامون میشه نمیشه یه نقطه واقعا عطفیه، یعنی شاید سرنوشت عدالت توسعه رو یکم عوض کرد. حالا این عوض کردن به معنی این نیست که این حزب کلا از این خواهد رو اصلا نمیدونه، نمیشه این چیزی بگن که کلا آقای اردوغان نقشی نخواهد داشت، ولی شاید دیگه اون نقشش یک مقدار کمرنگتر بشه نسبت به اونی که ممکن بود اگه این اتفاقات نیفته بشه.
بله. نخست وزیر ترکیه به گزارش مطبوعات این کشور اتهامهایی رو هم متوجه سفیر آمریکا کرده و از یک توطئه کثیف بین المللی اونجوری که این عبارت رو به کار برده سخن گفته. این گونه گفته های رئیس دولت ترکیه رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا روابط آنکارا واشنگتن تحت تأثیر قرار خواهد گرفت با این اظهارات؟
ببینید ترکیه هم مثل ایران و حالا کشورهای خاورمیانه نظریه توطئه، نظریه‌ای که تو ازهان خب از قدیم الایام جا افتاده، این عامه مردم شما اینو میتونید ببینید تو ترکیه. ولی به جز این نمیشه انکار کرد که آمریکا تو سیاست ترکیه همیشه نقش داشته، به اصل چون ترکیه عضو ناتو و شبکه آقای گولن پولهای خیلی زیادی به خاطر اینکه یک شبکه از تجار مذهبی به این جریان پول میدن و عضوش هستن از نظر مالی. در حضرت آقای گولن ایالت پنسیلوانیا یک جای بزرگی برای زندگی داره و یک شبکه خیلی بزرگ مدرسه‌سازی در همه دنیا را انداخته، خصوصا تو کشورهای اسلامی. اگه اون مستقر بودن ایشون از اونجا نظر بگیریم شاید یه نقشه برای آمریکا بشه قرار شده. و یه مسئله دیگه هم این هستش که در مورد رابطه با ایران، اردوغان رابطه گرمتری با ایران داره و اصلا جز اون نگاهی، تفاوت نگاهی که از نظر دینی آقای گولن به مسئله حکومت و اینها داره، یک تفاوتی از بین اون و بین خودش و مثلا مدل آقای خمینی تو ایران، مدل حکومت دینی در ایران فرق میدونه و مدلیان قبول نداره آقای گولن. و یه مدام سنی‌گرای شدیدتر از البته اردوغانه، به این معنا که اردوغان یه مدام پراگماتیست‌تره. ولی جریان آقای گولن یک جریانیه که براش سنی بودن مهمه. سر این مثلا با ایران رابطه‌شون شاید به خوبی آقای اردوغان نباشه.
اشاره کردین به ایران آقای بادامچی، در ارتباط با حلقه های ایرانی ماجرای اخیر در ترکیه با بازیگران ایرانی تبار اون رو شما چگونه میبینین؟
ببینید آقای بابک زنجانی به هر صورت تو ایران مطرح بود که تو دوره آقای احمدی نژاد عملا مثل یک کارتلی عمل میکرده برای انتقال پول نفت و چیز پولای دیگه. خب طبیعتا وقتی که کسی کار اینجوری میکنه یک قسمتی هم پول تو جیب خودش میره، هر کسی هم بگی، شما هر چقدر بگی که مثلا طرف آدم مثلا اگه معنا داشته باشه تو اینجوری مواد بگیم امانت دار بودن، ولی خب یه پرسنتی هم احتمال زیاد برای خودش میگیره. حالا تو ایران ما چون خیلی رسانه آزاد نداریم و معمولا حالا تو جوای بین جناهای سری چیزا سر بیرون میزنه، یه مقدار این مسئله مطرح شد، ولی خیلی هنوز ما ابعاد بیشتر قضیه و این سه ابعاد دیگه هم داره که هنوز مشهد نمیدونیم. حالا ظاهرا گفته میشه که این آقای رضا زراب یکی از نزدیکان آقای بابک زنجانی بوده و اگر این صحبت درست باشه، یعنی یکی از کسایی باشه بوده که برای با ایشون همکاری میکرده برای انتقال غیر قانونی، به این معنی که خب به خاطر تحریم ها به هر صورت سری قوانین و قوانین بین المللی که رو تحریم بوده منع کرده بودن وارد شدن این سری از پول نفت و به ایران، اینا سعی میکردن با از طریق شرکت های ظاهرا خصوصی و این شرکت های خودشون این پول انتقال بدن، پول خیلی کلانی که این تو دست آقای زراب رد و بدل شده. آدم این حس میکنه که خب یه ارتباطی با نفت ایران داره. اتفاقی که دوره آقای احمدی نژاد افتاده، یه اقتصاد زیرزمینی را افتاده بوده برای اینکه این تحریما رو دور بزنه و تو این اقتصاد زیرزمینی معمولا خب همینجور فساد نمیتونه در بیاد چون زیرزمینیه، نظارتی روش نیست. طبیعتا این یه تأثیری تو اینجا از طریق آقای رضا زراب به ارتباطاتی که با بابک زنجانی محتملا داشته، میگم باید دید اطلاعات بیشتر منتظر بود دید که واقعا سر ارتباط مثلا آقای زنجانی زراب در چه سطوحی بوده و همون کسان دیگه الان گاهی اسمشون مطرح میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دو روز پس از انتشار مقاله‌ای در روزنامه آلمانی زود دویچه سایتون، دفتر رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب در بیانیه رسمی انتشار این مطالب را در رسانه‌های داخلی و خارجی فاقد اعتبار خواند. جزئیات بیشتری را از حسین قویمی میشنویم.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارشی از انتشار مقاله‌ای در روزنامه آلمانی زود دویچه زایتونگ خبر داد که به قلم حسن روحانی نوشته شده و در شماری دیگر از رسانه‌های غربی نیز بازتاب یافته است. بر پایه این یادداشت منتسب به رئیس جمهوری ایران حسن روحانی تأکید کرده است که ایران قصد دارد روابط خود را با آمریکا و کشورهای اروپایی بهبود بخشد. در این مقاله همچنین آمده است در تلاش هستیم تا از تحمیل مشکلات جدید بر روابط میان ایران و ایالات متحده جلوگیری شود و تنش‌های بجامانده از گذشته نیز برطرف شود. به دنبال انتشار این مقاله و بازتاب آن در رسانه‌های جهان، محمد رضا صادق مشاور ارشد حسن روحانی انتشار مقاله توسط او در روزنامه آلمانی را از اساس تکذیب کرده و آن را کذب محض خواند. این در حالی است که در توییتر حسن روحانی نیز بخش‌هایی از مقاله نشریه آلمانی منتشر شده بود. اکنون دفتر رئیس جمهوری ایران در اطلاعیه رسمی که در وبسایت او منتشر شده، اخبار نادرست منتسب به حسن روحانی را غیر مستند و فاقد اعتبار خوانده و مسئولیت حقوقی انتشار آنها را بر عهده ناشر آنها دانسته است. در این اطلاعیه بدون هیچ اشاره‌ای به مقاله منتشر شده در روزنامه آلمانی آمده است، هر آنچه به نقل یا منتسب به ایشان جز از طریق پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور منتشر شود فاقد اعتبار و اصالت بوده است. در همین حال وبسایت دویچه وله به نقل از یکی از مسئولان روزنامه آلمانی زود دویچه زایتونگ که مقاله منتسب به رئیس جمهوری ایران را منتشر کرده میگوید که این مقاله بر پایه یکی از سخنرانی‌های حسن روحانی تهیه شده است. اما همین مقام مسئول در روزنامه آلمانی گفته است که موافقت دفتر ریاست جمهوری ایران همراه این مقاله است و او نمیتواند درباره تکذیبیه مشاور ارشد آقای روحانی توضیحی بدهد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین و آسان‌ترین راه تماس ارسال یک پیامک هست. 2079260115730.
دوستان فراموش نکنید وبسایت رادیو فردا radiofarda.com در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست با جزئیات بیشتر در مورد خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید. صادق آمونی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران روز چهارشنبه با انتقاد تند از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اضافه کرد آن حوادث یک سوء تفاهم نبود بلکه به گفته او فتنه خطرناکی بود که در تاریخ ایران فراموش نخواهد شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه 4 دی بار دیگر با اشاره به حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از آن واقعه به عنوان فتنه نام برد که به گفته او از تاریخ ایران فراموش نشدنی است. وی که در جمع مسئولان عالی قضایی کشور سخن می گفت افزود عده‌ای ادعا می کنند که در حوادث سال 88 به آنها ظلم شده و گفتند که از ظلم خود می گذرند. او با لحنی تند خطاب به آنها گفت پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد. به نظر می رسد که مخاطب این گفته ی رئیس قوه قضایی محمد رضا خاتمی برادر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران است که اوایل آذر ماه در گفتگو با روزنامه اعتماد درباره اعتراضات سال 88 گفته بود که اصلاح طلبان در همان سال از طلب خود گذشتند و نسبت به ظلمی که به آنها رفته است از کسی طلب و ادعایی ندارند. در همان زمان این سخنان نایب رئیس مجلس ششم با واکنش تند برخی از نمایندگان اصولگرا در مجلس روبرو شد. همزمان روز چهارشنبه دو روزنامه جوان و رسالت نزدیک به سپاه پاسداران طی مقاله‌های جداگانه از ادامه حصر بدون محاکمه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضات سال 88 دفاع کردند و این پرسش را مطرح کردند که چرا رهبران این اعتراضات همچنان به تقلب در انتخابات اصرار دارند و خواهان عذرخواهی نیستند. از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی گمانه‌زنی‌های مبنی بر تلاش او برای آزادی رهبران جنبش سبز مطرح شده که هر بار با واکنش تند برخی از اصولگرایان روبرو شده است. برخی خواهان ادامه حصر آنها هستند و برخی دیگر شرط آزادی رهبران جنبش سبز را منوط به عذرخواهی و قبول اشتباه از سوی آنها عنوان کردند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین اظهارات خود در این باره در مرداد ماه سال جاری گفت
خب چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ چرا کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ خب چرا عذرخواهی نمیکنن؟
اما آنطور که تاکنون به وقوع پیوسته هنوز خبری از عذرخواهی و قبول اشتباه از سوی رهبران اعتراضات سال 88 نیست و آنها همچنان در حصر بدون محاکمه به سر میبرند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه چندی پیش در نشست رسانه‌ای هفتگی خود درباره آخرین وضعیت پرونده رهبران جنبش سبز گفت
اینها مرتکب یک جرم شدن و اون اتفاقاتی که افتاد بالاخره مسببین اصلی اینها باید اون خسارت کارشون را و جبران مفاتشون رو کرده باشن و طبیعی است که در این خصوص هم تصمیم گرفته شده و این تصمیم کماکان به قوت خودش باقی است. هیچ تغییری هم همونطوری که در جلسه من قبل عرض کردم تا الان به وجود نیامده.
اما در تازه ترین اظهارات حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران در گفتگو با ماهنامه اندیشه پویا آزادی رهبران معترضان انتخابات سال 88 را منوط به تصمیم خود آنها برای مصالحه و قبول مسئولیت عنوان کرده است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند بدون آنکه دادگاهی در این باره حکم داده باشد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، نظر شما رو میشنویم.
میخواستم بگم که آقای روحانی تو این ماهی 800,000 تومان حقوقی که ما داریم از سر کارمون میگیریم، میخواستم بگم که 800,000 تومان رو ما بیاریم بدیم دست خودت با خانوادت. بدونی میتونی پول آب و برق و گاز و تلفن و خرج خانواد مدرسه و زندگیمونو که داریم باش میچرخونیم با 1000 تا بدبختی اینو بدیم به خودت، خدایش میتونی زندگی تو باش بچرخونی. تو میدونی ما تو چه خفت و خاری داریم زندگی میکنیم. بابا انرژی هسته‌ای رو ول کن، به مردمت بچسب.
عده‌ای از مردم به روحانی رأی دادند چون معتقد بودند که روحانی بیاید کارها درست می‌شود. من از مردم ایران یک سوال دارم. مگر این روحانی با روحانیون دیگر که نزدیک به 40 سال است بر ایران حکومت می‌کنند فرق دارد؟ همین در جمهوری ایشان بیش از 400 نفر در ایران اعدام شدند و هزاران هزار نفر را به جرم‌های واهی دستگیر و شکنجه کردند.
25 دسامبر تولد عیسی مسیح پیامبر صلح و دوستی و مهربانی به همه مسیحیان به ویژه مسیحیان شنونده رادیو فردا مبارک باد. فرشته هستم از تهران.
آقای مرتضوی به دوستای خودش هدایای 50 میلیون و 100 میلیون میداد، به نمایندگان مجلس 1 میلیون و 2 میلیون. آقای زنجانی هم احتمالاً سهم نمایندگان مجلس هم داره که امروز اعتراض میکنن. من از راندخارهای محترم اقتصادی خواهش میکنم از این بعد هر وقت خواستن اعتراض کنن اول سهم بچه های مجلس رو بذارن کنار، این دیگه مجلسشون مشکل ایجاد نکنه.
من مشکلی داشتم که با برنامه شما در میان بذارم. من 3 سال سابقه کاری در شرکت فوت را دارم. الان برای نیرو گرفتن شرایط سنی گذاشتم. از آقای کرواتیان سوال من تکلیف این که سابقه کار دارم چیه؟ ممنون.
دو سیف 42 سیف 2 21 12 21 12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا. 70 میلیارد تومان سهم بودجه غیر شمول قوه مجریه در دولت 11 دولت آقای حسن روحانی است. بودجه غیر شمول چیست و چه کسی ناظر بر نحوه خرج شدن آن است؟ اجازه بدید به گزارش سمیرا قرایی گوش کنیم.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه با انتشار تحلیلی به بودجه غیر شمول در نظر گرفته شده برای کمک به افراد حقیقی و حقوقی از سوی دستگاه‌های مختلف می‌پردازد. بودجه‌ای که دیوان محاسبات کشور نظارتی بر آن ندارد. آرش حسنیا روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی در توضیح بودجه غیر شمول چنین می‌گوید:
بودجه غیر شمول همونجوری که از اسمش مشخصه بودجه‌ای هستش که در اختیار رؤسای دستگاه‌ها قرار می‌گیره که اونطور که خودشون صلاح می‌دونند با توجه به نیازهایی که اون دستگاه داره فارغ از ردیف‌بندی‌های بودجه بتونن اون رو در طول سال هزینه بکنن. چیزی شبیه به تنخواه‌گردانیه که در اختیار مدیران مجموعه‌ها هستش در بخش‌های خصوصی و دستگاه‌های خصوصی که این تنخواه به مدیر کمک می‌کنه که هزینه‌هایی رو که در جریان انجام امور با اونها برخورد میکنه با شیوه آسونتری بتونه اون هزینه ها رو از طریق این بودجه پوشش بده.
خبرگزاری فارس در تحلیل خود از بودجه غیر شمول سهم نهاد ریاست جمهوری را 70 میلیارد تومان برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر کرده. آیا این رقم نسبت به سالهای قبل و بودجه های غیر شمول محمود احمدی نژاد افزایش یا کاهش داشته؟ آیا آماری از بودجه های غیر شمول قوه مجریه در 8 سال قبل وجود دارد؟ آقای حسن نیا خبرنگار حوزه اقتصادی چنین میگوید:
با توجه به اینکه در 8 سال گذشته ای که آقای احمدی نژاد رئیس دولت بودند و در ارائه آمارهای اقتصادی و گزارش‌های نظارتی از روند پیشرفت برنامه‌های توسعه و بودجه بسیار محدود عمل می‌کردند، چون جزئیات لوایح بودجه 8 سال وجود نداشت، امکان مقایسه آمار و ارقام بودجه‌های غیر شمول لایحه بودجه 93 با این آمار در 8 سال گذشته وجود نداره یا خیلی دشوار هست.
در هفته‌های اخیر بحث هدایای سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگان مجلس و اشخاص حقیقی و حقوقی در خبرگزاری‌های ایران حواشی بسیاری داشت. آیا این هدایا از حساب همین بودجه‌های غیر شمول تامین می‌شده و آیا عدم نظارت دیوان محاسبات کشور می‌تواند باعث بروز تخلفات مالی در دستگاه‌های مختلف شود؟ آرش حسنیا خبرنگار حوزه اقتصادی در جواب این سوال چنین میگوید:
هر چقدر که ردیف‌های بودجه‌های غیر شمول یا بودجه‌های بدون محل مشخص برای خرج کردن در یک لایحه بودجه بیشتر باشه، امکان نظارت به اون بودجه کمتره و البته پیامد اون افزایش فسادهای اقتصادی هست. آقای سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی هم اون هدایایی رو که به نمایندگان مجلس داده و در یا به برخی از رسانه‌ها داده، بخشی از اون کمک‌ها با توجه به گزارش کمیته هیئت تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی از محل همین بودجه‌های غیر شمولی بوده که در اختیار رئیس دستگاه سازمان تامین اجتماعی بوده که آقای مرتضوی باشه. البته اون بودجه‌های غیر شمول بودجه‌های دولتی نبوده، چون سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیر دولتی و عمومیه، اما در همون بودجه سازمان تامین اجتماعی هم بودجه‌های غیر شمول یا چیزی شبیه به تنخواهگردان در اختیار رئیس سازمان تامین اجتماعی بوده که میتونسته اون رو در جاهایی که خودش صلاح میدونسته مصرف بکنه.
بر اساس تحلیل خبرگزاری فارس، قوه مجری بیشترین سهم از بودجه‌های غیر شمول را دارد و پس از آن قوه مقننه. قوه قضاییه در این لیست با دریافت 4 میلیارد تومان بودجه غیر شمول سهمی کمتر از باقی قوا دارد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا،
دریاچه هامون که علل اساسی حجم آبی سیاه افغانستان مورد استفاده قرار میگیره، نشون میده که به کمک هیچ کشوری نمیشه امیدوار بود.
حتی سوخت گازی و حتی سوخت نفت ایجاد اشکال میکنه و بسیار از آسبستی که تولید میشه از لنت ترمزها تولید میشه.
یک خانه، یک زمین.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
تکرار این برنامه باز پنج شنبه ها در ساعت 11 شب. و اما بیش از 60 تن از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را امضا کردند. اجازه بدید به گزارشی از همکارم وحید پوراستاد گوش کنیم.
هنوز چند روزی از گلایه معاون پارلمانی رئیس جمهور نمی‌گذرد که موج تذکرات نمایندگان مجلس حالا به تهدید و استیضاح وزرا تبدیل شده است. چند روز قبل مجید انصاری به وبسایت خبر آنلاین گفته بود برخی از سوالات نمایندگان مجلس منطبق با حوزه کاری وزرا نیست. این گلایه پس از آن عنوان شد که معاون نظارت مجلس خبر از بیش از 1400 تذکر به وزرا از سوی نمایندگان مجلس در طول 100 روز اول دولت روحانی خبر داده بود. اما در روزهای گذشته خبر از جمع آوری بیش از 60 امضا برای استیضاح محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به میان آمده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن برلین چندین محور را از دلایل جمع آوری امضا از سوی نمایندگان مجلس می داند.
تغییرات مدیران دولت گذشته از جمله دلایل اصلی اعلام شده توسط نمایندگان هست. همچنین برخی از نمایندگان اعلام کردند که وزیر صنعت افراد بازنشسته را به خدمت گرفتند. حمایت نکردن از تولید داخلی، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش واردات بیرویه کالاهای لوکس و خودروهای گران از جمله دیگر دلایل اعلام شده توسط نمایندگان هست. نمایندگان همچنین به افزایش قیمت کالاهای اساسی و عدم عملیات اجرایی مناطق اقتصادی را از جمله دیگر دلایل استیضاح اعلام کردن.
حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با استیضاح نعمت‌زاده مخالفت کرده و در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته است با گذشت کمتر از 4 ماه از فعالیت آقای نعمت‌زاده تلاش برای استیضاح او اقدامی عجولانه است. این نماینده مجلس گفته است در حالی که هنوز بودجه سال آینده بررسی نشده و تنها مدت زمان کوتاهی از آغاز فعالیت دولت جدید گذشته، اقدام به استیضاح یک وزیر توجیه منطقی ندارد. این روزها بیش از هر وزیر دیگری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به خاطر توافقنامه ژنو و رضا فرجی دانا وزیر علوم و تحقیقات و ولیاصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به خاطر انتصاباتشان در این وزارتخانه ها تحت فشار نمایندگان مجلس هستند. خود حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم آماج تذکرات نمایندگان مجلس است. چندی قبل حسین مظفر معاون نظارت مجلس خبر از بیش از 220 تذکر به رئیس جمهور از اول شهریور ماه امسال تا ششم آذر ماه داده بود و تأکید کرده بود در مقایسه با سنوات گذشته در همین دوره زمانی مشخص تذکر به هیئت وزیران و رئیس جمهور 35% افزایش یافته است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس.
تا
طبیعتاً با توجه به ترکیبی که مجلس داره و کاملاً رویکرد متفاوتی داره به جهت سیاسی و نقطه عزیمت‌های متفاوتی داره، چشم‌اندازهای دیگری رو تغییر می‌کنه، طبیعتاً تا حدی امکان تلاش میشه که به نوعی مواجهه صورت بگیره با وزرای دولت روحانی، به ویژه از طرف اون بخش اقلیت مجلس که رادیکال‌تر هستن و جبهه پایداری و باند احمدی نژاد مشایی رو مورد نظر دارن.
بیشترین سوال‌ها و تذکرها هم از سوی نمایندگان اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری مطرح می‌شود. جبهه پایداری نام ائتلافی است که با محوریت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی تشکیل شده و در انتخابات ریاست جمهوری اخیر سعید جلیلی را به عنوان نامزد خود معرفی کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که 30 دقیقه از نیمه شب گذشته هم به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم آزاده اسدی در استودیو آماده است با خلاصه مهمترین خبرها. آزاده جان
سلام دوباره به تو جان عزیز و سلام دوباره به شنوندگان ما هر جایی که صدای ما رو میشنوند. خبرگزاری فارس میگوید طرح الزام دولت به غنی‌سازی 60% اورانیوم با 100 امضا به ید رئیسه مجلس برده شده است. در خبر دیگر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرده است که حوادث سال 88 سوء تفاهم نبوده است. آقای لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان امور قضایی گفته است برخی از کسانی که به گفته او در فتنه دخیل بودند ادعا می کنند از ظلمی که به آنها شده می گذرند. وزارت بهداشت ایران میگوید برای ادامه درمان دانش آموزان شین‌آبادی که دچار سوختگی شدید هستند، اعتباری از منابع داخلی این وزارتخانه و نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. در آذر ماه سال گذشته بخاری نفتی دبستان دخترانه روستای شین‌آباد در پیران شهر آتش گرفت و در نتیجه 13 تن از دانش آموزان دچار سوختگی شدند و 2 نفر جان خود را از دست دادند. جانشین فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران اعلام کرد بعد از ترور دانشمندان هسته‌ای ایران حفاظت از این شخصیت‌ها به سپاه واگذار شده است. او گفته است که بعد از این موضوع دیگر ترور موفقی انجام نشده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید این نهاد موافق دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی نبوده است. پیشتر برخی نمایندگان مجلس محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را مجلس دیدار مسئول دیدار هیئت اروپایی با این دو تن عنوان کرده بودند. طرح انتقال پایتخت ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراهای مجلس برده شد. محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است طرح انتقال پایتخت به صورت 2 شوری در مجلس بررسی می شود و نمایندگان می توانند در این فرصت پیشنهادات خود را به کمیسیون شوراها و امور مجلس ارائه کنند. بیرون از ایران، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه بار دیگر تشکیل پرونده فساد مالی علیه برخی مقام‌های دولتی و بازرگانان این کشور را توطئه‌ای مسلم توصیف کرد و افزود مردم و جمهوری ترکیه با حمله‌ای مواجهند که به شکل تحقیقات درباره فساد مالی ارائه می‌شود.
سپاسگزارم آزاده اسدی. همیشه من باید الاسدی شد. خلاصه مهمترین خبرها رو آزاده اسدی با آگاهیمون رسوند. دوستان، پیش از اون که مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر تکرارش رو بشنویم، اجازه بدید من به اتفاق همه همکارانی که در این مجله به من یاری دادن تا این مجله رو تقدیم شما بکنیم، مینا بهارمست، آزاده اسدی، سمیرا قرایی، نادر صدیقی، رضا جمالی، وحید پوراستان، آرش حسنیا، حسین قویمی تهیه کننده و دبیر این بخش خبری و مهداد در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد و من جان خاکزاد به شما بدرود میگیم. این شما و این تکرار نماگر. جان خاکزاد، رادیو فردا.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. نخست مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، بر لزوم بازنگری در قانون هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرده است. به نوشته دبیر خانه کشاورز، با شیوه اجرایی که تاکنون هدفمندی یارانه‌ها داشته است، دهک‌های اول و دوم جامعه بیشترین سود را از آن بردند. آقای کلانتری در یادداشت خود تأکید کرده که هدفمندی یارانه‌ها و اعتباراتی که برای آن در نظر گرفته شده تاکنون آثاری مانند افزایش تورم، افزایش نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم را در پی داشته است. از این رو او از دولت خواسته تا به فکر اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها باشد. وزیر کشاورزی دولت هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه بخش تولید به رغم تصریح در قانون هدفمندی یارانه‌ها از این یارانه‌ها سودی نبرده است، نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را اشتباه و معیوب توصیف کرد. به نوشته آقای کلانتری، در پی اجرای این طرح قیمت تمام شده محصولات کشاورزی افزایش یافته و همین موضوع اثرات بسیار منفی بر تولید محصولات کشاورزی بر جای گذاشته است. امیررضا خسروشاهی، دانشجوی دکترا در دانشگاه نورث وسترن آمریکا، با نوشتن یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد، ادامه برنامه هدفمند کردن یارانه ها را مشکلی پیچیده توصیف کرده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری بودجه دولت برای اجرای این قانون، آن را عاملی برای به وجود آمدن تورمی 40% عنوان کرده است. او در این حال با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد ایران، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نزد مردم نامحبوب توصیف کرده که به نوشته آقای خسروشاهی در صورت اجرایی شدن با مقاومت و سختی روبرو خواهد شد. این صاحب نظر اقتصادی در ادامه یادداشت خود تأکید کرده آنچه قطعاً هدف طرح هدفمندی یارانه ها نبوده این است که دولت هر ماه به تمام ایرانیان مبلغ مشخصی پول پرداخت کند. به نوشته آقای خسروشاهی، پرداخت ماهانه مبلغ مشخصی پول به همه جمعیت راه اداره اقتصاد یک کشور نیست و کاری نیست که علم اقتصاد یا حتی عقل سلیم توصیه کند و نمیتواند برای مدتی طولانی قابل دوام باشد. آقای خسروشاهی در ادامه یادداشت خود نتیجه گرفته است که دولت باید در اولین زمان ممکن شیوه فعلی پرداخت یارانه به همه جمعیت را متوقف کند و طرحی نو درافکند.
لایلی نتوانسته بود آن را به سرانجام برساند. او در سال 83، یک سال پیش از پایان 8 سال ریاست جمهوریش، در سخنانی از اختلاف سلیقه هایی گفته بود که مانع از آن شده بود تا جراحی بزرگ در اقتصاد ایران در دوره او شکل بگیرد.
هدفمند کردن یارانه ها این بود که ما این یارانه ها را به اونایی که نیازمندن بدیم و به اونایی که نیازمندن ندیم. این عدالت بود. ما نتونستیم انجام بدیم. علتش این بود که ما هنوز، یعنی اختلاف نظر من با بعضی دوستان من هست که نتونستیم این کار بکنیم.
پیش از او اکبر هاشمی رفسنجانی هم جست و گریخته در سخنانی یادآور شده بود که نظام کنونی پرداخت یارانه ها قابل ادامه و تحمل نیست.
سر من از تقسیم شکر خیلی غصه نمی کنم، البته می بینم عده زیادی هم اینو می گیرن که حقشون نیست، می خورن، اما به هر حال همه مساوی می گیرن، یه کوپنی همه می گیرن. این ما اگر 60 تومن می‌خریم 100 تومن می‌فروشیم، قابل تحمل در بعد عدالتش، قابل تحمل یه قدرش، اما در بعد اطلاعش قابل تحمل نیست. خب شما بدونید که نمیشه همه چیز کشور از جیب بیت المال عمل بشه.
دولت مردان و برنامه نویسان دولت محمد خاتمی در برنامه های 3 و 4 توسعه بران بودند تا با شیبی ملایم به میزان افزایش 10% سالانه قیمت حامل های انرژی، قیمت این حامل ها را به قیمت های جهانی نزدیک کرده و از پرداخت یارانه های سنگین به سوخت و دیگر حامل های انرژی خلاصی یابند. روندی که با سرکار آمدن مجلس اصولگرای 7 متوقف شد و حذف تدریجی یارانه ها در میانه ای راه رها شد. صرف نظر از آن تلاش ناکام دولت محمد خاتمی، میتوان تایید کرد که دولت‌های پیش از محمود احمدی نژاد به دلایل مختلفی از جمله پیچیدگی و تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها نتوانسته بودند یا نخواسته بودند ساختار پرداخت یارانه‌ها را به کلی در هم ریزند. و سرانجام این محمود احمدی نژاد بود که توصیه‌های بانک جهانی برای اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌ها در ایران را در نیمه شبی از واپسین شب‌های پاییزی سال 89 به کار بست تا به گفته او تورم از اقتصاد ایران ریشه کن شود پول مردم به جیب‌های خودشان برود و نظام اقتصادی بهره‌ور شود. در روزهای نخست اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شیرینی دریافت ماهانه 45500 تومان‌ها چنان بود که مسئولان حکومتی از صدر تا ذیل خود را مدافع و موافق این برنامه اعلام می‌کردند. از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که این چنین می‌گفت:
این لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که مطرح شده است ناظر به این مسائل است. لایحه بسیار مهمی است. استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود کشور و بهره‌وری بیشتر از آنچه که داریم.
در آن میانه آنچه شنیده نمی‌شد انتقادها و مخالفت‌های کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانانی همچون فرشاد مؤمنی، محسن رنانی، حسین راغفر، احمد میدری و دیگرانی بود که سرنوشتی تیره و تار برای اقتصاد ایران در پی اجرای این برنامه متصور بودند. و البته نامزد معترض به نتایج انتخابات سال 88 یعنی میر حسین موسوی که با ضبط ویدیویی پیش از به حصر کشیده شدنش در سال 89 از تردیدهایش درباره آثار این لایحه چنین گفت:
هنوز مردم اطلاع ندادن که نزدیک 300 میلیارد دلار درآمد نفتی در 4 سال دولت نهم چگونه هضم شده و هنوز برای مردم محل سوالی که الزاماتی که دولت داشته در رابطه برنامه 4 که بایستی قیمت‌ها رو در هر سال به طور متوازنی بالا بره و اگه تمهیداتی برای اینکه اثرگذاری نداشته باشه در زندگی عادی مردم ما را انجام نداده که یک باره به این طرح کشیده شده. برای همین بنده خلیدن نسبت به این لایحه بدبین هستم، این طرح بدبین هستم.
حال در چهارمین سال اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها همه چیز تغییر کرده است. کمتر مسئولی چه از میان اصولگرایان حامی احمدی نژاد و چه در میان اقتصاددانان مدافع هدفمندی میتوان یافت که از اجرای برنامه‌ای که تورم بیش از 40%، رشد بی سابقه نقدینگی و برهم زدن شیرازه تولید داخلی را به همراه داشته دفاع کند. دولت جدید هم میانه‌ای با آنچه تاکنون اجرا شده ندارد و قصد کرده تا نحوه اجرای این برنامه را تغییر دهد. محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی، رئیس جمهوری 11 در برنامه‌ای تلویزیونی تأکید کرده که دولت 11 برای گام گذاشتن در چهارمین سال اجرای این برنامه در حال تدوین لایحه‌ای جدید است تا از اساس نظام هدفمندی یارانه‌ها را تغییر دهد.
در بین گزینه‌های مختلفی که میتونه انتخاب بشه، اون گزینه‌ای از نظر دولت گزینه قابل اجراست که کمترین اثر سو رو روی تورم بذاره، روی زندگی مردم بذاره و اگر یک اثری در یک بخشی وارد شد به شکل‌های مختلف چطور میشه اون آثار رو تقلیل داد.
اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران، نیز چند روز پیشتر در گفتگویی با روزنامه آرمان اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها را موجب خسارات بسیاری برای کشور دانسته بود. به گفته این مقام ارشد دولتی، قانون هدفمندی یارانه‌ها باید جهت‌گیری‌اش اصلاح این نظام مصرف می بود که متأسفانه محقق نشد. در میان تخلف‌های بسیار دولت پیشین در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت نشدن سهم تولید از یارانه‌ها از مهمترین آنهاست. در قانون هدفمندی سهمی 20-30% برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده بود که هرگز با آنها پرداخت نشد و این یکی از مهمترین دلایل از بین رفتن سامان تولید پس از اجرای این برنامه است. تولید کنندگان ایرانی اگرچه در ابتدای اجرای طرح با وعده‌های دولتی‌ها از جمله رئیس دولت قبل روبرو بودند، اما هرگز حمایتی که مسئولان وعده می‌دادند از آنها صورت نگرفت.
دولت بسته‌ها رو تنظیم کرده، با صنعت دونه دونه داره قرارداد می‌بنده که آقا اگه من قیمت گازوئیل شما رو تغییر دادم، قیمت خروجی شما میشه این. من این پشتیبانی ها رو میکنم، یارانه میدم، وام ارزان میدم، سیستمتو عوض بکن، مصرف گازوئیلت بیاد پایین، بنابراین قیمت تموم شده باید بیاد پایین، یا افزایش پیدا نکنه یا در اون حدی که دولت حساب کرده میتونه افزایش، بیش از اون نمیتونی.
بر اساس گزارش های آماری بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده، عدد این شاخص از آذر ماه سال 89 یعنی مبدأ آغاز برنامه هدفمندی یارانه‌ها تا آبان ماه سال 92 رشدی بیش از 142% داشته است. در واقع هزینه‌های تولید کنندگان در این دوره زمانی بیش از 2.5 برابر شده است. قیمت عوامل و نهادهای تولید در ایران به دلیل افزایش قیمت ناشی از حذف یارانه‌ها و تورم ناشی از اجرای این برنامه افزایش داشت و تولید کنندگان ایرانی در حالی که قیمت تمام شده تولید آنها افزایش یافته بود، از تغییر قیمت‌های تولید منع شده بودند. آنها زمانی که اجازه یافتند قیمت خود را افزایش دهند، قدرت رقابت خود در بازارهای جهانی و رقابت با کالاهای وارداتی را نیز از دست داده بودند. این وضعیت بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان حوزه‌های مختلف را با بحرانی روبرو کرده که می‌تواند از دلایل رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد ایران در این روزها و ثبت رکوردهای منفی برای رشد اقتصادی کشور در این سالها به شما راید. از اینکه در این نمایگر با من آرش حسنی‌ها همراه بودید از شما سپاسگزارم. از همکارم مهتاب وحیدی راد که من رو در اجرای این نمایگر یاری کرد نیز سپاسگزارم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز